سلام و خسته نباشید به یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. در ادامه تنش میان طالبان افغان و پاکستان، منابع امنیتی گفتند که طالبان افغان پیش از چاشت امروز یک شنبه 10 اوت حملات هوایی را بر قول اردوی شهر کویته پاکستان انجام دادند. تولو نیوز با نقل از منابع امنیتی که هویتشان را افشا نکرده گزارش داده که این حملات در پاسخ به بمباران کورکورانه دیشب نظامیان پاکستان بر قلمرو افغانستان صورت گرفت. این پس از آن است که مقامات حکومت طالبان امروز اعلام کردند که در حملات نظامیان پاکستان در افغانستان به غیر نظامیان تلفات رسیده است. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، امروز در شبکه اکس نوشت که در حملات تیاره‌های بسرنشین پاکستان بر ولایت ننگرهار دیشب دست کم 2 تن به شمول 1 زن کشته شدند. او افزوده است که در این حملات در ولسوالی غنیخیل 2 تن دیگر زخمی و 4 خانه تخریب شدند. به گفته فطرت، در حمله هاون پاکستان بر یک خانه در ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا نیز شب گذشته 1 غیر نظامی کشته شد. مقامات پاکستان تاکنون به گونه رسمی در این مورد تبصره نکردن. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، بامداد روز یکشنبه 10 اوت به وقت محلی در پیام تازه خطاب به مقامات ارشد بازمانده در حکومت جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که از تلاش برای ضربه زدن بپرهیزند. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروت سوشیال نوشت ایران امین حالا اعلام کرد که قرار است امروز خیلی سخت ضربه بزنند، سختتر از ضربات گذشتهشان. بهتر است این کار را نکنند، چون اگر بکنند ضربه چنان قوی با آنان خواهیم زد که تاکنون هرگز دیدن نشده است. حکومت ایران شنبه شب پس از ساعتها تایید کرد که آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در اولین موج حملات ایالات متحده و اسرائیل به تهران کشته شده است. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، و علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، روز یکشنبه در پی اعلام خبر مرگ علی خامنه ای پیام دادند. لاریجانی در پیامی که از تلویزیون حکومتی پخش شد، پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه را تهدید کرد و گفت که ایالات متحده به گفته او و رژیم صهیونی اسرائیل قلب ملت ایران را سوزاندند و ما هم قلبشان را می‌سوزانیم. او افزود نیروهای مسلح مصمم هستند که ماجرا را ادامه بدهند. علی لاریجانی همچنان گفت نیروهای اداری بدانند که امروز فصل خدمت کردن به مردم است. قالیباف هم گفت ما خود را برای همه سناریوها آماده کرده ایم و حتی برای بعد از شهادت امام خامنه ای نیز برنامه ریزی شده است. جمهوری اسلامی ایران امروز یکشنبه 10 اوت کشته شدن رئیس ستاد کل نیروی مسلح و وزیر دفاع در اولین موج حملات روز شنبه را تایید کرد. با گزارش رادیو فردا، به این ترتیب نام عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، و عزیز نصیر زاده، وزیر دفاع ایران، هم به فهرست طولانی مقامات بلندپایه از حکومت جمهوری اسلامی اضافه شد که روز شنبه در حملات ایالات متحده و اسرائیل کشته شدند. پیشتر تایید شده بود که محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و علی شمخانی، مشاور رهبر و دبیر شورای دفاع، نیز کشته شدند. به نوشته خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه این افراد همه در جلسه شورای دفاع کشته شدند. چند منبع خبری پیشتر نوشتند که در حملات غافلگیرانه روز شنبه 40 مقام بلندپایه جمهوری اسلامی کشته شدند. هنوز هیچ مقام رسمی این آمار را تایید نکرده است. در پی تایید کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی ایران، پس از هجوم صدها معترض به کنسولگری ایالات متحده در شهر کراچی پاکستان، دست کم 9 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این افراد در نتیجه جراحات ناشی از شلیک مرمی جان باختند. به گزارش رادیو مشال، این پس از آن است که گزارش ها در مورد درگیری مسلحانه میان نیروهای تنفیذ قانون و اعضای سازمان دانشجویان امامیه، نهاد مذهبی در پاکستان، منتشر شد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، پلیس برای پراکنده کردن معترضان از گاز اشکاور استفاده کرد. گزارش شده که اکثر این معترضان اعضای سازمان دانشجویان امامیه معرفی شدند. از سازماندهی اعتراض ها در دیگر بخش های پاکستان نیز گزارش شده است. و رسانه ها گزارش دادند که امروز یک شنبه 10 اوت چند انفجار در تهران رخ داد. و گزارش رادیو فردا وبسایت جماران نوشته است صدای انفجارهای شدید در نقاط مختلف تهران از جمله مناطق شرق و شمال شنیده شده است. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه نیز نوشت از لحظات قبل صدای چند انفجار مهیب ناشی از حمله راکتی و هوایی در تهران محدوده سعید خندان و چهارراه قصر به گوش رسید. همچنان در شبکه اکس اردوی اسرائیل نوشته شده که نیروی هوایی در این لحظه موج گسترده از حملات را علیه اهداف رژیم تروریستی ایران در قلب تهران آغاز کرده است. حملات به پایتخت ایران در حال است که در مقابل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مواضع آمریکا را در کردستان عراق و همین طور چند کشور عربی خلیج فارس گلوله باران و راکت باران کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در ادامه از اینها برایتان خواهیم گفت. پس از کشته شدن آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و چند مقام دیگر این کشور، اوضاع در داخل ایران و واکنش‌ها به آن چگونه است؟ چه کسی جانشین خامنه‌ای خواهد شد؟ این موضوع را با خبرنگار رادیو فردا ایلیا جزائری به بحث خواهیم گرفت.
اصلا نمیدونیم که چه کسی رهبر خواهد شد. انتخاب رهبر سازوکار داره، باید مجلس خبرگان رهبری تشکیل جلسه بده. هنوز مشخص نیست که به چه سطح اوضاع میخواد بره. الان اوضاع در فضای فوق العاده امنیتی قرار داریم.
تأثیرات وضعیت جاری در ایران بر افغانستان تحت حاکمیت طالبان چیست؟ این حملات چی پیام میتواند برای طالبان داشته باشد؟
طبیعتاً این مسئله تأثیرات بزرگ سیاسی امنیتی در منطقه داره و بخصوص برای افغانستان که در همسایگی ایران است.
در پی حملات ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بر ایران، شماری از افغان‌ها نگران نزدیکانشان در ایرانند. یکی از آنها بر رادیو آزادی گفت:
ما از دیروز ساعت 10 صبح بود که من خود برادر خو همشری خو صحبت کردم، دیگه بعد تلفن قطع شد. دیگه بسیار نگران و ایران هم هستم که بعد چی کار کنم.
از ادامه درگیری ها میان طالبان افغان و نیروهای پاکستان نیز برایتان خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شام رادیو آزادی. سید بهروز دلیری در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. همان گونه که در خبرها شنیدید، پس از کشته شدن آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و چند مقام دیگر این کشور، اوضاع در داخل ایران و واکنش‌ها به آن چگونه است؟ تحلیلگران چی میگویند؟ آیا نظام از هم میپاشد؟ چه کسی جانشین خامنه‌ای خواهد شد و چه تصمیمی در مورد آینده جمهوری اسلامی خواهد گرفت؟ دقایق پیش با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت کردم و نخواست از او پرسیدم که امروز در ایران چی می‌گذرد و تازه‌ترین خبر چی است؟
به این دو بود خبر داریم، که خبرهای سیاسی داریم که خبرهای میدانی. در بعد میدانی حملات اسرائیل ادامه داره به شدت، به ویژه از ظهر امروز. البته حملات مشترک اسرائیل و آمریکا. ارتش اسرائیل اعلام کرد که حملات شدیدش رو به تهران و منطقه آغاز کرده. آقای اسرائیل کاتس این رو در شبکه ایکس اعلام کرد و این حملات آغاز شد. مناطق مختلفی از تهران پایتخت هدف قرار گرفت، مثلا میدان سپاه، میدان سبلان، پادگان ولیعصر سپاه پاسداران، میدان ستاد فرماندهی فراجا، میدان دادگاه انقلاب در سید خندان و قرارگاه سارالا، شرکه شهید دقایقی، سازمان اطلاعات نیروی انتظامی، ستاد سپاه تهران. اینها مراکز امنیتی و نظامی هستند که هدف حمله قرار گرفتن در تهران. در تبریز دو جنگنده ارتش که میخواستن پرواز کنن، داشتن به پرواز می‌آمدن، پرنده های F5 و F4، هدف حمله قرار گرفتن به ارتش اسرائیل. این ویدیوشو منتشر کرد. از سوی در مشهد فرودگاه هاشم نژاد مشهد در کرمانشاه سامانهای پدافندی هدف قرار گرفت، اعتراض بیانی صادر کرد و گفت که این حملات ادامه پیدا خواهد کرد و تاکید کرد که هدفش فراهم کردن زمینه برای تغییر رژیم حاکم بر ایران هست. حالا باید دید اوضاع چطور پیش میره. از اون ور جمهوری اسلامی هم داره عملیات انجام میده، علاوه بر شلیک موشک به سوی اسرائیل داره سعی میکنه کشورهای بیشتری رو درگیر کنه. کشورهای عرب خلیج فارس درگیر هستن، البته جمهوری اسلامی مدعی هست که پایگاه‌های آمریکا رو داره اونجا هدف قرار میده، ولی خب ما شاهدین هستیم که در امارات دست کم، در بحرین و همچنین در عمان مراکز غیر نظامی داره هدف قرار میگیرن. شلیک پهپاد و موشک به این کشورها ادامه داره، تا جایی که ریم الهاشمی وزیر مشاور در امور بین الملل امارات گفته که اگر ادامه پیدا کنه امارات دست بسته نخواهد نشست. تهدیدی بود. عمان کشوری که طی هفته گذشته میانجی جدی بود برای میان ایران و آمریکا و داشت تلاش میکرد جای جنگ رو بگیره، هم از آتش در امان نماند. یکی از سواحلش هدف قرار گرفت، یک نفکش در دریای عمان هدف قرار گرفت. این وضعیت میدانی به طور کلی است.
چه فکر میکنین کشته شدن چندین مقام ایران از جمله رهبر ایران علی خامنه ای به چی معناست؟ تحلیلگران چی میگن؟ آیا نظام از هم میپاشد؟
به خب احتمالش وجود داره، ببیشه اگر این حملات ادامه پیدا کنه، اما خب نظام باید دید که چه چیزهایی داره برای حفظ خودش. داره سعی میکنه مرد هواداران خودش رو به خیابانها بکشه، داره سعی میکنه عزاداری‌های برای خامنه‌ای برگزار کنه در سراسر کشور. این سعی وجود داره، ولی خب بخش مهمی بزرگی از جامعه ایران مخالف خامنه‌ای هستن. جشن گرفتن، اشعار داشتن، سعی می‌کردن جشن بگیرن کشته شدن خامنه‌ای، حتی تصاویرش رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردن. اما به لحاظ سیاسی، یعنی به لحاظ ساختاری، الان یک شورای رهبری تعیین شده برای انجام وظایفی که خامنه‌ای انجام میداد. طبق قانون اساسی این شورا متشکل است از رئیس جمهور، رئیس دستگاه قضایی یعنی مسئول پزشکان و غلام حسین محسن اجایی و یک نفر از فقهای شورای نگهبان علیرضا اعرافی انتخاب شد که مدیر حوزه علمیه قم هست. اعرافی یک شخصیتی بود با سابقه نظامی امنیتی، عضو اطلاعات سپاه بود، در ساختارهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی حضور داشت، الان عضو فقیه شورای نگهبان این شورای رهبری است. فعلا به این سمت به این شکل داره اداره میشه و دولت رو هم داره معاون اول رئیس جمهور آقای عارف داره میچرخونه. به این لحاظ است باید دید که چه پیش خواهد اومد، چون که حملات ادامه داره، چقدر از ساختارهای رژیم جمهوری اسلامی از بین میره و حملاتی که داره انجام میدن به مناطق مختلف چه واکنشی در پیش خواهد گرفت.
ایلیا، در مورد جانشینی رهبر ایران هم بگو که چه کس جانشین خواهد شد و در مورد جمهوری اسلامی، در مورد آینده جمهوری اسلامی چی تصمیم خواهد گرفت؟
اصلا نمیدونیم که چه کسی رهبر خواهد شد. انتخاب رهبر سازوکار داره، باید مجلس خبرگان رهبری تشکیل جلسه بده. در این فضایی که امنیتی هست در ایران هیچ نهادی تشکیل جلسه نمیده. یک جلسه بسیار محرمانه بوده روز شنبه در یک مکه از منطقه که امن بوده به لحاظ امنیتی واسه جمهوری اسلامی، که داشت رهبر جمهوری اسلامی و شما از فرماندهان نظامی کشته میشن. الان بقیه که نمیتونن تشکیل جلسه بدن. حتی برای انتخاب علیرضا عرافی مجمع ترخیص مصلحت نظام با تشکیل جلسه میداده که اون جلسه طول کشید تا تشکیل بشه. چطور؟ آیا تلفنی بوده؟ آیا از راه دیگه بوده؟ هیچکی نمیدونه. به همین دلیل سخت هست که بشه پیش بینی کرد که چه کسی راه ایران میشه. البته از قبل اسمهای مطرح بوده، همین علیرضا عرافی هم یکی از کسانی بود که اسمش مطرح شده، ولی باید دید چی میشه. جمهوری اسلامی الان داره جنگ بقا میکنه در حقیقت. یکی از دلایلش برای این همه حمله به کشورهایی که حتی بعضی‌ها متحدش هستن این تلاش برای جنگ بقا و برای ترساندن دیگران از آینده است. مردم ایران رو میترسونه که اگر من نباشم ایران تجزیه میشه، اتفاقات ملایم میفته. این جنگ در جنگ بقا هست. جمهوری اسلامی
در مورد واکنش هام بگو با کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی، مردم در داخل ایران چی واکنش هایی داشتن و ایرانیانی که بیرون از ایران هستن چی واکنش داشتن؟
از بیرون ایران که خب خوشحالی، تصاویر خوشحالی، اما داخل ایران حتی قبل از اینکه رسمی بشه خبر کشته شدن خامنه ای اعلام شد که رسانه ها میگن کشته شده، بسیار از خانه ها ازشون صدای شادی اومد بیرون. ببینید خیلی نگذشته از اتفاقی که افتاده، کشتار وسیع معترضان در ماه گذشته، خیلی ازش نگذشته، چند هزار نفر از معترضان کشته شده بر در خیابون. خشم بزرگی میان مردم یا در میان معترضان هست. اینها از اتفاق افتاده خوشحال، اما به هر حال نگرانی شدید وجود داره که چه خواهد شد، وضعیت امنیتی، وضعیت معیشتی، این وضعیت جنگ چه خواهد شد، این سوال هست که مطرح است. اما هواداران رژیم جمهوری اسلامی خب اونها دارن عزاداری میکنن، دارن در بعد انتقام میدن و هستن در خیابان ها صبح و شب. فعلا وضعیت به این شکل است. اما در جمهوری اسلامی داره سعی میکنه هواداران خودش رو در کشورهای دیگه هم ترغیب بکنه برای حمله به سفارت های آمریکا برای اعتراض. هنوز مشخص نیست که به چه سطح اوضاع میخواد بره. الان اوضاع در فضای فوق العاده امنیتی قرار داریم، ناامنی های زیادی در خاورمیانه شاهد هستیم. به کجا اوضاع میره هنوز سخت است بشه پیش بینی کرد.
الیا جزائری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بود که در مورد اوضاع ایران صحبت میکرد. خبر تازه که همین لحظه به دست ما رسیده رسانه های ایران از کشته شدن محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران خبر دادن. جزئیات خبر را بعداً برتان خواهیم گفت. حملات مشترک اسرائیل و ایالات متحده بر ایران و کشته شدن شماری از مقام‌های ارشد ایرانی به شمول آیت الله علی خامنه ای رهبر کشور به موضوع داغ روز مبدل شده. وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که تحولات سیاسی و امنیتی اخیر در منطقه باعث تنش‌های بی سابقه شده که پیامدهای منفی درازمدت بر ثبات همه منطقه خواهد داشت. تأثیرات وضعیت جاری در ایران بر افغانستان تحت حاکمیت طالبان چیست و این حملات چی پیام میتواند برای طالبان داشته باشد؟ فرشتنگاه در گفتگو با عبدالقیوم شریعتی آقای امور بین المللی این موضوع را بررسی کرده است.
امروز ایران در این معضله بزرگ بین المللی تنها مانده. شما ایران متحدین بین المللی داشت، ایران متحدین منطقه‌ای مثل چین، مثل هند، مثل روسیه داشت، ولی امروز ایران تنها مانده. هرچند که مقامات امارت اسلامی در برای چند وقت پیش برای حکومت جمهوری اسلامی گفته بود که ما کنارتان هستیم و هر نوع کمکی که از دستمان بیاد دریغ نخواهد بکنیم، ولی امروز شما شاهد این مسئله هستیم که حملاتی که اسرائیل و امریکا انجام داد یک حمله غافلگیرانه ای بود که باعث کشته شدن آیت الله خامنه ای و فرمانده های بزرگ ایران شد که این مسئله دنیا رو غافلگیر کرد، دنیا رو به شوک مواجه ساخت و طبیعتاً این مسئله تأثیرات بزرگ سیاسی، امنیتی در منطقه داره و بخصوص برای افغانستان که در همسایگی ایران است، روابط خیلی خوب و حسنه ای را حکومت فعلی افغانستان با جمهوری اسلامی ایران داشت، چی در بود سیاسی، چی در بود اقتصادی، و این مسئله طبیعتاً تاثیرگذار است برای افغانستان، هم در مسئله امنیتی تاثیرگذار است، هم در مسئله سیاسی بالای افغانستان تاثیرگذار است و این موضوع باعث این میشه که افغانستان یکی از متحدین قدرتمند شه و یکی از متحدین به اصطلاح ایدئولوژیکی شه در منطقه از دست بده.
ای خودش پس با ای که در ایران عمله شد طالبا چی پیام برشان میرسه؟
خب شما ببینید این مسئله ای است که وقتی که شما در صحنه بین المللی ما دکتراین متعددی وجود داره، وقتی که یک نظام سقوط میکنه، وقتی که رهبری یک نظام مسلم میپاشه و طبیعتاً کشورهایی هم که دخیل در مسائل سیاسی منطقه باشه بر اونها هم طبیعتاً یک پیام داره و پیام روشن داره که شما هم باید با ما باشین، شما هم به اصطلاح در منطقه کنار ما باشین. این موضوعی است که طبیعتاً پیام روشن برای امارت اسلامی افغانستان داره و این را ما باید نادیده نگیریم. موضوع پاکستان و افغانستان هم یک مسئله هست که اینجا هم با حکومت موضوع حملاتی که در ایران شده و این موضوع پاکستان، اینها به نظر دیدگاه من یک ارتباط هم با همدیگه دارد و این موضوع طبیعتاً پیامی برای حکومت فعلی هست که شما باید به اصطلاح متوجه همون سیاست، دیپلماسی و رابط خودمان در منطقه و با ما باشیم.
پیامد آنچه که در ایران اتفاق افتاده فراتر از منطقه چی است؟
شما ببینید که ترامپ در چندین مسائل که کنفرانس‌های بزرگی که صورت گرفت، یادآوری از تغییر شکل خاورمیانه کرد که خاورمیانه جغرافیاش تغییر می‌خوره، خاورمیانه سیاستش تغییر می‌خوره. ما یک امنیت مثلا در خاورمیانه به میان میاریم، طبیعتاً مسئله ایران تنها به خود ایران ختم نمی‌شه. مسئله ایران یک مسئله منطقه‌ای و فراتر از منطقه است و ایران هم امروز شما ببینید با حملاتی که در کویت، بحرین، قطر، عربستان سعودی، امروز به دبی چندی حملات انجام داد، میخواد که دامنه به اصطلاح می جنگ فراتر از ایران ببرد تا حداقل یک فشار بین‌المللی را برای اسرائیل و آمریکا بیاره که دامنه این جنگ با فراتر رفتنش خاموش شود، یعنی یک عمل عکس‌العمل هم به خودش داشته باشد. پس ما دقیقاً گفته میتونیم که مسئله ایران یک مسئله تنها به خود ایران ختم نمیشه، یک موضوع منطقی و فراتر از منطقه هست و احتمال دارد که تغییرات بر منطقه بیاید و تأثیرات بزرگی را ما در چی در بعد سیاسی بخصوص در بعد سیاسی ما داشته باشیم در منطقه و فراتر از منطقه.
عبدالقیوم شریعتی آگاه امور بین المللی بود که در مورد تأثیرات وضعیت جاری در ایران بر افغانستان تحت حاکمیت طالبان صحبت می کرد. پس از یک وقفه کوتاه براتان خود گفتیم که آیات الله علی خامنه ای کی بود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
مقر استقرار آیت الله علی خامنه ای در تهران از نخستین اهداف حملات صبح شنبه نویهوت اسرائیل و ایالات متحده به ایران بود. برخی منابع از انتقال رهبر جمهوری اسلامی به مکان امن پیش از وقوع حملات خبر می دادن. اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ساعات پس از این حملات از کشته شدن او خبر داده بود. تلویزیون رسمی ایران سرانجام پس از نزدیک به 20 ساعت کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی در حمله صبح شنبه نویهوت 1404 را تایید کرد. فرشتنگاه همینجا در استدیوس و در گزارش به زندگی آیت الله علی خامنه ای پرداخت است.
علی خامنه ای در 19 اپریل 1939 میلادی در شهر مشهد در شمال شرق ایران به دنیا آمد و دومین فرزند از میان 8 خواهر و برادر بود. او در یک خانواده روحانی و مؤمن رشد کرد. خامنه ای تحصیلات دینی اش را از کودکی آغاز کرد و در دوران نوجوانی وارد حوزه های علمی شد. سپس برای ادامه درس های دینی به شهر قم رفت و زیر نظر علما از جمله آیت الله روح الله خمینی آموزش دید. آیت الله خامنه ای به عنوان یک عالم دین فروتن و پارسا شهرت یافت و در سال 1962 به جنبش انقلابی خمینی پیوست، جنبشی که در برابر شاه و سیاست های طرفدار آمریکا در تهران مخالفت می کرد. فعالیت های انقلابی و توجه مقامات را جلب کرد و به نخستین بازداشت و زندانی شدن او انجامید که آغاز مجموعه از بازداشت ها و زندان های متعدد بود. در سال 1964 خامنه ای 25 ساله تصمیم گرفت قم را ترک کند تا از پدر خود مراقبت کند، اقدامی که او بعداً آن را عمل نیک خواند و گفت که خدا آن را برکت داده و عامل موفقیت های بعدی او بوده. در مشهد خامنه ای درسای قرآن و ایدئولوژی اسلامی ارائه می داد که فعالیت ها به بازداشت، شکنجه و نهایتاً تبعید داخلی و منجر شد. وقت انقلاب در سال 1979 رخ داد و توسط استاد سابقش خمینی به شورای انقلاب اسلامی منصوب شد. او پس از درگذشت روح‌الله خمینی در سال 1989 زمانی که جانشین آشکار برای رهبری تعیین نشده بود توسط مجلس خبرگان به عنوان دومین رهبر ارشد ایران انتخاب شد. این انتخاب در آن زمان بسیاری را متعجب ساخت، زیرا خامنه‌ای از نظر مرجعیت دینی در مقایسه با دیگر عالمان برجسته موقعیت پایین‌تر داشت و انتخاب او حتی برای خودش نیز غیر منتظره بود. در طول دوره رهبری خود خامنه ای به مخالفت آشکار با ایالات متحده ادامه داد و مدعی شد که امریکا تلاش دارد جمهوری اسلامی ایران را سرنگون کند. تحت نظارت او ایران نفوذ خود را در منطقه از طریق آنچه محور مقاومت نامیده می شد گسترش داد. این محور شامل شبکه نسبتاً پروگنده از نیروهای نیابتی، گروه‌های مسلح تحت حمایت تهران و کشورهای امپیمون است که نقش مهم در استراتژی ایران برای مقابله با غرب، دشمنان عرب و رقیب دیرینش اسرائیل ایفا می کنند. خامنه ای در جریان جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران در جون 2025 از دید عموم ناپدید شد، موضوعی که در محافل سیاسی کشور پرسش های درباره رهبری او برانگیخت. خامنه ای با بسیاری از رؤسای جمهوری ایران دچار اختلاف شد، به استثنای ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین ایران که یک روحانی سخت گیر بود. بسیاری معتقد بودند که رئیسی برای جانشینی خامنه‌ای به عنوان رهبر ارشد آماده می شد. اما رئیسی در ماه می 2024 در یک حادثه هلیکوپتر درگذشت که برنامه های جانشینی خامنه‌ای را پیچیده کرد. مجمع خبرگان 88 عضوی که تحت سلطه روحانیون و محافظه‌کار است، اکنون باید جانشینی برای خامنه‌ای تعیین کند. به گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، یک مقام ارشد ایرانی گفته که حکومت موقت ایران امروز تشکیل خواهد شد. در ادامه مقاله نیویورک تایمز آمده که پیش از کشته شدنش، خامنه ای یک قسمت زیاد از وظایفش را به علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران سپرده بود. خامنه ای از خود 4 پسر، 1 دختر و همسرش به یادگار گذاشته است. گفته می شود یک دختر دیگرش نیز در امان عملات آمریکا و اسرائیل که خامنه ای را کشتند جان باخته.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در پی حملات ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بر ایران، شماری از افغان‌ها می‌گویند که به دلیل قطع ارتباطات از وضعیت نزدیکانشان در ایران به خبر مانده و نگرانند. برخی از این خانواده‌ها در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که از زمان آغاز این حملات نتوانستند با اعضای خانواده خود در ایران تماس بگیرند و از وضعیت صحی و امنیتی آنان اطلاع ندارند. این در حالی است که اسرائیل و ایالات متحده آمریکا روز شنبه 9 اُحد حملات گسترده‌ای را بر شهرهای مختلف ایران انجام دادند و بر بنیاد گزارش رسانه‌های ایرانی این حملات تلفات نیز در پی داشته است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
حملات ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بر ایران شماری از افغان‌های داخل افغانستان را که نزدیکانشان در ایران زندگی می‌کنند نگران کرده است. برخی از آنان می‌گویند که از زمان آغاز این حملات تماس با نزدیکانشان در ایران قطع شده و از سرنوشت آنان بی‌خبر ماندند. یک باشنده ولایت هرات که نخست نامش در گزارش ذکر شود میگوید 6 خانواده ای از اقارب او به شمول خانواده های برادر و خواهرش در ایران زندگی می کنند و از زمان آغاز عملات تاکنون نتوانسته است با آنان تماس بگیرد. او روز یکشنبه 10 اُحد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من از دیروز ساعت 10 صبح بود که من خود برادر خواهم شری خو صحبت کردم، دیگه بعد تلفن قطع شد. بعد یک ساعت بعد شنیدم که ایران اسرائیل حمله کرده بزده، دیگه خود اینا به تماس شده نتونستم. دیگه بسیار نگران و ایران هم هستم که بعد چی کار کنم، از اینا چی رقم خبرگیر باشم.
همچنان یک باشنده ولایت کابل که خانواده کاکا و شماری از دوستانش در ایران ساکنن میگویند که از وضعیت آنان بیخبر است. او که نیست نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید:
دیروز که من خبرها را دیدم و خبر شدم که جنگ روان است و تشویش شدم، باز با خانواده خود احوال گرفتم، زنگ زدم، وصل نشد، اینترنت کار نمی کرد، مسیج سنتی برایش فرستادم. حالا که در میدیا خبرها را تعقیب می کنم، خیلی جگرخون هستم برایشان که به چی وضعیت باشن.
بر اساس معلومات برخی رسانه های ایرانی از جمله روزنامه شرق و روزنامه دنیا اقتصاد، از آغاز حملات حکومت ایران شبکه های اینترنت و تلفن در ایران را قطع کرده و به همین دلیل اطلاع رسانی از داخل ایران دچار محدودیت شده است. رادیو آزادی نیز تلاش کرد با شماره از مهاجران افغان مقیم ایران تماس بگیرد، اما به دلیل قطع اینترنت و شبکه های مخابراتی تماس ها برقرار نشد. حملات مشترک آمریکا و اسرائیل صبح روز شنبه 9 اُحد بر ایران آغاز شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک ویدیوی 8 دقیقه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، هدف این حملات را دفاع از مردم آمریکا باز میان بردن تهدیدهای نزدیک از سوی حکومت ایران عنوان کرده است. برخی رسانه‌های ایرانی از جمله خبرگزاری تسنیم گزارش داده که این حملات بر شهرهای تهران، تبریز، اصفهان، قم، کرج، کرمانشاه، میناب، خرم‌آباد، یزد، دسفول، آبدانان، چوار، ایلام، قزوین، قشم و زنجان صورت گرفته.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به تک تک شما شاگردای عزیز و نازنین. امیدوار هستم هر جای که هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنین، شما را به یک درس دیگر از درس دری با من ناهید صداقت استادتان خوش آمدید عرض می دارم. شاگردای عزیز، تصور کنین در یک زمانه زندگی می کنین که صدای زنها کمتر شنیده می شه و جایگاه آنها در ادبیات و جامعه بسیار محدود بوده. در چنین شرایط زنی از دل تاریخ برخواسته که تانسته با قلم و کلامش مرزها را بشکنانه و نام خود را جاودانه کنه. همچنان او خانم بسیار یک شاعر بزرگ و رهبر تأثیرگذار برای مردم ما و در او عصر و زمان بوده که او کسی نیست جز حلیمه بی بی. درس نهمتان از شاگردای عزیز، موضوع درس ما در مورد حلیمه بی بی می باشه. حلیمه تنها دختر یک شاعر و رهبر نبود. او خود به نمادی از شجاعت و استعداد در او زمان تبدیل شده بود. در خانه ای که عشق به ادبیات و فرهنگ موج می زدم، حلیمه بی بی با اشعارش صدای زنان در زمان خودش شده بوده و همچنان امروز ما اینجا هستیم تا به زندگی و میراث او نگاه دوباره بندازیم و از داستان و یا هم از درس امروز و همچنان از یک زن شجاع، زنی که تاریخ ساز شد، الهام بگیریم. خب شاگردای عزیز، درس امروز ما را آغاز میکنیم. حلیمه بی بی در یک خانواده شاعر و ادب دوست متولد شده که پدرش خوشحال خان خطک میباشه، که خوشحال خان خطک نه تنها شاعر بلکه بسیار یک رهبر خوب بر قبلش بوده. همچنان خوشحال خان خطک به دلیل جایگاه ادبی و نقش سیاسیش در میان پشتون‌ها و همچنان در زندگی فرزندانش و به ویژه در زندگی حلیمه بی بی بسیار تأثیر خوبی را داشته و این خانواده به عنوان خانواده‌ای که به حفظ و ارتقای زبان و فرهنگ پشتو تعهد داشتن بین مردم شناخته شده بوده. همچنان حلیمه بی بی از کودکی در محیط تربیت شده بوده که او را به ادبیات و فرهنگ اصیل پشتو علاقمند می ساخته و همچنان ایشان از جمله شاعران به شمار میره که در تاریخ و ادبیات پشتونها بسیار جایگاه ویژه‌ای را داره و ایشان به عنوان یک از نخستین ترین شاعر در زبان پشتو شناخته میشه و آثار حلیمه بی بی نقش مؤثری را در تاریخ ادبیات پشتو داشته. همچنان حلیمه بی بی در محیط خانواده ختک ایشان تربیت و آموزش داده شده و همچنان حلیمه بی بی به اصول شعر و ادبیات همچنان در ایام جوانی و همچنان کودکیش پرداخته و خوشحال خان ختک که از حامیان استقلال و آزادی خواه بوده تأثیر عمیقی بر نگاه حلیمه بی بی به موضوعات اجتماعی و فرهنگی داشته و حلیمه بی بی تحت آموزش پدرش که بسیار به درک والایی از موضوعات چون شجاعت، وطن پرستی و عشق به زبان پشتو و فرهنگ پشتو ایشان دست یافته. همچنان شاگردای عزیز حلیمه بی بی بسیار آثار و اشعار زیادی را سروده که ایشان به مسائل مختلف اجتماعی و فرهنگی پرداخته و او با استفاده از شعر به بیان احساسات و تجربیات خود و نیز حمایت از فرهنگ پشتو پرداخته. همچنان اشعار حلیمه بی بی شامل عشق به وطن، وفاداری به خانواده و ارزش‌های فرهنگی و جایگاه زنان در جامعه می باشه و او با الهام از محیط خانوادگی و سیاسی خود اشعارش را به عنوان یک رسانه برای بیان نظرات و دیدگاه‌هاش به کار می‌گرفته و این هم بود شاگردای عزیز فعالیت و دستاوردهای ادبی حلیمه بی بی. خب شاگردای عزیز، چالش‌های فرهنگی و اجتماعی. حلیمه بی بی در جامعه زندگی می‌کرد که برای زنها نقش کمتری در جامعه داده می شده و همچنان حلیمه بی بی به ویژه در عرصه های ادبی و فرهنگی بسیارشان فعال بوده و او با استفاده از دانش و استعدادی که داشته تانست از مرزهای تعیین شده عبور کنه و به یکی از نخستین و برجسته ترین شاعر زن پشتو تبدیل شود و این مثلا نشان دهنده شجاعت و اراده او در مقابله با محدودیت‌های اجتماعی بوده. ایشان با همی دانشی که داشته تانسته که با خوبی با اراده قوی در مقابل محدودیت‌ها ایستادگی کنه. خب حلیمه بی بی همچنان بسیار یک خانم الهام بخش به نسل‌های بعدی بوده که آثار و شخصیت حلیمه بی بی بسیار قسمی که پیشتر گفتم الهام بخش زنا شده. او با آثار به زنان نشان داد که زنها هم میتونه در عرصه های ادبی و فرهنگی فعالیت های خود داشته باشن و به جامعه اینا چه کنن؟ خدمت کنن. حلیمه بی بی نقشش نه تنها در حفظ زبان و فرهنگ پشتو بلکه به تشویق و مشوق کردن زنان به بیان نظرات و دیدگاه‌هاش نیز برجسته شده و بسیار از زنها حتی شاعران پشتو او را به عنوان الگوی خود قرار داده در عرصه های ادبی و فرهنگی. خب شاگردای عزیز، همچنان نقش دیگری که حلیمه بی بی داشته در حفظ هویت پشتون ها بوده. حلیمه بی بی در شرایطی که مردم پشتون عزیز ما با چالش های بسیاری از جمله مقابله با نفوذهای خارجی و تلاش ها برای حفظ استقلال مواجه بوده، ایشان به ادبیات و فرهنگ پشتو همچنان وفادار مانده و او از طریق اشعار خود به تقویت و حفظ هویت فرهنگی پشتونها پرداخت و نشان داد که ادبیات میتونه بسیار بسیار ابزار مهمه برای مقاومت فرهنگی و اجتماعی باشه و همچنان اشعار او به عنوان نمادی از این هویت و فرهنگ در میان پشتونها تا هنوز زنده می باشه و جایگاه ویژه‌ای را بین مردم داره. خب شاگردای عزیز، با وجود گذشت زمان، هر چقدر که زمان گذشته، اما از اشعار و آثار حلیمه بیبی همچنان در ادبیات پشتو جایگاه ویژه‌ای را داره و از او به عنوان یک از پایه‌گذاران ادبیات پشتو در میان زنان یاد میشه و ایشان نه تنها یک شاعر بوده، بلکه به عنوان یک از شخصیت‌های نمادین در تاریخ و فرهنگ پشتون‌ها باقی مانده. همچنان شاگردای عزیز، چه خوب است که ما در قسمی که در درس‌های گذشته یادآور شدم، حالا هم می‌خوام یادآور شوم که همچون خانمایی را ما در تاریخ خود داریم، چه خوب است که ایشان را به عنوان الگو در زندگی خود قرار بدیم. خب شاگردای عزیز، حلیمه بی‌بی دختر خوشحال خان خطک می باشه که نه تنها به عنوان شاعر برجسته در ادبیات پشتو شناخته شده، بلکه به عنوان بسیار یک زن شجاع، دلیر و با استعداد، الگوی برای تمام زنهای افغانستان، مخصوصا زنان افغان می باشه و او با اشعار خود به تقویت هویت و فرهنگ افغانها بسیار کمک زیادی را کرده و نشان داد که زنها هم نیز میتونن در عرصه های فرهنگی و اجتماعی بسیار تاثیرگذار باشن و نقش خودشان را داشته باشن و نام او در تاریخ و ادبیات پشتو به یادگار مانده و به عنوان نمادی از شجاعت و تعهد به هویت قومی و ملی شناخته میشه. شاگردای عزیز، ای هم بود نتیجه گیری از درس امروز که تمام موضوعات را که از اول درس تا این لحظه را خواندیم به طور خلاصه همگیش برای شما آورده شد و تشریح شد که حلیمه بی‌بی چه کاره بوده، دختر کی بوده. خب شاگردای عزیز و نازنین، کارخانگی امروز ثانی است که تمام موضوعات درسی امروز را که با دقت شنیدین و در سلایت ها میبینین بخوانین، نکات مهم را در کتابچه‌تان یادداشت کنین و از درس امروز 3 سوال طرح میکنین، یعنی خودتان بر خودتان سوال میسازین و بعدن سوال هایی که ساختین با آنها پاسخ میتین. که مثال، اگر به عنوان مثال بگویم که حلیمه بی‌بی چه نقشی در تاریخ پشتون‌ها داره، مثل یک سوال می سازین و بعدن جوابش را در کتابچه‌تان می نویسین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوار هستم که درس امروز براتان مفید واقع شده باشه و نکات جدیدی را از درس امروز یاد گرفته باشین و به دانش امروزتان چیزهای جدید اضافه شده باشه. شاگردای عزیز و نازنینم، با پایان درس امروز می رسیم. همگیتان خسته نباشین. جهان سپاس از این که تا این لحظه درس با ما بودین و مرا تنها نگذاشتین و با ما همراه بودین. شاگردای عزیز و نازنینم، درسایتان را بخوانین، مرور کنین که یادتان نره. همگی شما را به الله پاک بی نیاز می سپارم. تا درس بعدی، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و وقت بخیر خدمت همه شما شاگردای عزیز و نازنین. امیدوار هستم هر جا که هستین جور و صحتمند باشین. شاگردای عزیز، شما را به درس دری امروز خوش آمدید عرض می دارم. شاگردای عزیز، امروز قصد داریم به زندگی یک از شخصیت‌های تاریخی که مرتبط با افغانستان و آسیای میانه می باشه بپردازیم که او بسیار یک ملکه قدرتمند و همچنان نقش کلیدی در تاریخ افغانستان و فرهنگ منطقه ایفا کرده. با ما همراه باشین تا آخر درس مرا امراهی کنین تا از این درس شگفت انگیز همگی ما و شما مستفید شویم. شاگردای عزیز، فکر کنین که امروز ما یک سفر تاریخی داریم و سفر به قلب تمدن باستان، جایی که شرق و غرب در نقطه از تاریخ به هم پیوند میخوره و در این میان نام زن درخشان به چشم میخوره که نه تنها پول میان دو فرهنگ بوده و شد، بلکه داستان زندگیش بسیار هیجان و هیجان انگیز و همچنان الهام بخش برای همگی ما شماست. درس دهم ماست. موضوع درس ما در مورد بانوی قدرتمند و یا هم ملکه قدرتمند رخشانه می باشه. رخشانه شاهزاده از سرزمین باختر بوده که با شجاعت و همچنان جایگاه ویژه‌اش در او زمان یک از پرتلاطم ترین دوران تاریخ نقش ماندگار را ایفا کرده. خب شاگردای عزیز، رخشانه در منطقه باختر که یک از مهمترین مراکز فرهنگی و تجاری امپراتوری خامانشیا بوده در او زمان به دنیا آمده و همچنان باختر که امروز شامل شمال شرق و بخشای از تاجیکستان و ازبکستان هم می باشه و به دلیل موقعیت استراتژیک خود توجه اسکندر را جلب کرد. رخشانه به عنوان یک شاهزاده باختری از خانواده برجسته و تأثیرگذار می باشه و این جایگاه بسیار نقش مهم را در سرنوشت او ایفا کرده. همچنان نگفته نمانه که رخشانه همسر اسکندر مقدونی بوده که این ملکه قدرتمند قسمی که پیشتر یادآور شدم بسیار نقش کلیدی را در تاریخ و فرهنگ منطقه ایفا کرده و همچنان این خانم قسمی که پیشتر گفتم همسر اسکندر مقدونی می باشه. خب شاگردای عزیز، ازدواج رخشانه با اسکندر نه تنها یک پیوند شخصی بین دو نفر بوده، بلکه پیوند بوده و یا هم ازدواج بوده که اسکندر از طریق ازدواج میخواسته و تلاش داشته تا حمایت مردم بومی باختر و فرماندهان محلی را جلب کنه و امپراتوری خود را مستحکم تر بسازه پایه هایش را. به همین دلیل این ازدواج نمادی از سیاست برای اسکندر بوده و اسکندری که برای یک پارچگی و همچنان یک پارچه سازی امپراتوریش از این قدرت استفاده می کرده و استفاده کرد. خب رخشانه با ترکیب فرهنگ های محلی با عناصر یونانی کاملا پایه‌گذار یک دوره جدید است هنر و معماری شد در او عصر و این تأثیرات هم بعدها در هنر باکتریا دیده شده. سبکی که این سبکی است که ترکیبی از معماری یونانی و ویژگی های شرقی در او نهفته بوده و همچنان به عنوان مثال مجسمه های بودا در گندهارا و که ای در شمال غرب پاکستان امروزی موقعیت داره میتونه نمونه بارز از ای همزیستی فرهنگی باشه. خب میریم ببینیم سلایت درس بعدی ما در مورد چی میباشه. زندگی پس از مرگ اسکندر. خب زمانی که اسکندر در بابل و همچنان امپراتوری و در میان فرماندهان نظامی تقسیم شد، رخشانه و پسرش اسکندر چهارم اینا در موقعیت اساس قرار گرفتن و اینا وارد یک دوره پرتلاطم به حساب اگر بگویم وارد شدن. با تقسیم امپراتوری میان فرمانده های نظامی، رخشانه و همی پسرش میتونیم بگویم که در مرز خطرهای بزرگ قرار گرفتن و در نهایت در سال 311 پیش از میلاد به دستور یک از فرماندهان او دوران به قتل رسید. خب رخشانه نمونه از شجاعت و هوشمندی در تاریخ منطقه شناخته شده است و می باشه. او و یا هم واضح تر بگیم رخشانه در برابر چالش ها در زمان خود بسیار مقاومت زیادی را کرد و تلاش کرد که جایگاه پسرش را حفظ کنه و همچنان وفاداری او به خانواده و تلاش برای حفظ انسجام بسیار الهام بخش برای بسیار زنها در تاریخ و در او منطقه به شمار می رفته و او را به نماد از استقامت و همچنان هوشمندی تبدیل کرد. خب تأثیرات تاریخی و فرهنگی، ازدواج رخشانه و اسکندر آغازگر یک دوره تعامل فرهنگی میتونیم بگیم میان شرق و غرب بوده و این تعامل به شکل گیری میراث فرهنگی انجامید که هزاران سال به بعد در آثار باستانی، مثال آثار باستانی افغانستان مانند مجسمه های بودایی و کتیبه های تاریخی تا هنوز که هست میتونیم شما ای را مشاهده کنیم و هم به مشاهده میرسه. شاگردای عزیز، رخشانه با ازدواج با اسکندر نه تنها یک تبدیل به یک ملکه قدرتمند شده بوده و یا هم ملکه قدرتمند بوده، بلکه پل فرهنگی میان شرق و غرب همچنانی شده. خب رخشانه در منابع تاریخی و داستانهای منطقه‌ای به عنوان زنی با صلاحیت و وفادار شناخته شده و همچنان به چشم می‌خورده، اگرچه بسیاری از جزئیات زندگی او در دسترس ما شما قرار نداره، اما این بانوی بزرگ، ملکه بزرگ، همچنان در افسانه ها و داستان های مرتبط مثال با تاریخ افغانستان و آسیای میانه تا هنوز وجود داره و جایگاه خاص خود را تا هنوز هست حفظ کرده. خب ببینیم سلایت بعدی چی می باشه. کم کم ما شما به آخر درس هم رسیدیم. نتیجه گیری می باشه. رخشانه قسمی که پیشتر هم یادآور شدم نه تنها با ازدواج خود با اسکندر به یک ملکه قدرتمند تبدیل شد، بلکه به عنوان پل فرهنگی میان شرق و غرب هم این شناخته میشه و همچنان تبدیل شده و حضور و تأثیرات او در افغانستان و آسیای میانه به ایجاد میراث فرهنگی انجامیده که هزاران سال پس از در گذشت آنها همچنان پابرجا می باشه و یادآور اهمیت شخصیت تاریخی در همزیستی فرهنگی ما و شما می باشه. همچنان می تونیم بگوییم که حضور رخشانه در تاریخ افغانستان نه تنها به شکل گیری هویت فرهنگی و آسیای میانه کمک کرده، بلکه مثل دیگر خانمه هایی که ما در درس‌های گذشته خواندیم الهام بخش بوده برای نسل‌های آینده ما و همچنان در او عصر و زمان. خب شاگردای عزیز، کارخانگیتان ای است که شما درس‌های گذشته‌تان را می‌خوانین، در پهلوش درس امروزتان را مرور می‌داشته باشین و اگر هر سوال داشتین میتونین که از ما بپرسین. در پهلویی که درستان را از گذشته و امروز را مرور میداشته باشین، خواهشم از شما است که تمام درسایی که از درس اول تا امروز خواندیم، تمام نکات های مهمش همیشه در کتابچه هایتان نوت داشته باشین و حفظشان کنین. و همچنان زمانی که شما ای را به کتابچه‌هایتان نوت میکنین، پیشتان میباشه، میتونه در آینده ها برای خودتان به کار بیایه و یا هم برای دوستایتان اگر معلومات بخواین در این بخش، شما میتونین یک کمک بزرگ را بر آنها کنین. خب شاگردای عزیز، درس امروز ما در همین جا به پایان میرسه. شما را، همگی شما را به الله پاک بی نیاز می سپارم. تا درس بعدی، اوقات همگی تان خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
بسوزی و بعدش گریه کنی، دل برت بیایه بپرسد که چرا، تو برش گفت